مقلوب متنی در جایی که کلمه ای از یک متن با کلمه دیگه ای از همون متن جابجا بشه. مقلوب سندی هم در جایی که اسم یک راوی با راوی دیگه از همون سند یا اسم راوی با اسم پدرش جابجا بشه و اشتباهاتی از این قبیل رخ بده. مثلا سعید ابن مغیره به مغیرت ابن سعید تبدیل بشه. بیشتر قلب‌های رخ داده سندی هستند. برای پیدا کردن آسیب‌هایی که از ناحیه تصحیف، تحریف و قلب در متن حدیث ایجاد میشن، به دانش نقد حدیث و تشکیل خانواده حدیثی نیازه. برای آسیب‌هایی هم که به بخش سند حدیث وارد میشن، به دانش رجال مخصوصاً علم طبقات و سندشناسی نیازه. توضیحات حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث رو در این باره میشنویم.
اما قلب در سند هم ممکن هست و واقع هم شده، روی داده. ببینید، ما در تفسیر قمی یک روایتی داریم که سندش این گونه است: اخبرنا احمد ابن ادریس قال حدثنا محمد ابن احمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن الحسین ابن ابی العلا عن ابی عبدالله. خب ما محمد ابن احمد ابن عیسی نداریم در میان راویا تو این طبقه، تو این طبقه ای که برای اشخاصی مثل احمد ابن ادریس اشعری حدیث نقل میکنن و از علی ابن حکم روایت میکنن. ما اون کسی که در این طبقه داریم احمد ابن محمد ابن عیسی هست که از بزرگان، بلکه در زمان خودش بزرگترین محدث و رئیس الطائفه شهر قم بوده، حوزه حدیثی قم رو اداره می‌کرده. احمد ابن محمد ابن عیسی داریم، توی سند شده محمد ابن احمد ابن عیسی، یعنی بین محمد و احمد جابجایی رخ داده، چیزی اضافه نشده، صفتی به راوی افزوده نشده، چیزی از سند کم نشده، فقط بین محمد و احمد جا به جایی شده. اینم میگیم قلب در سند، مغلوب سندی. خب راه حل قلب سندی چی هست؟ اگر دوستان گرامی و عزیز خاطر شریفشون باشه، ما وعده داده بودیم که در هر جا که میتوانیم راه حل کشف آسیب و حل اون رو هم ارائه بدیم. در قلب سندی، چون حالا قلب سندی الان گفتیم، راه حل قلب سندی به این است که ما یک حلقه سندی شبیه به این حلقه سندی مقلوب تشکیل بدیم. مثلا اینجا احمد ابن ادریس بود از محمد ابن احمد ابن عیسی عن علی ابن حکم. ما بیایم یه حلقه تشکیل بدیم که احمد ابن ادریس این سرش باشه، علی ابن حکم هم اون سرش. ببینیم بین این سر و اون سر کیا واقع میشن. در ده ها سند به وسیله رایانه یا به وسیله کتاب آقای بروجردی تحسیب الاسانید که این کار رو ایشون آقای بروجردی علیه الرحمه انجام دادن، بیایم ببینیم چه کسانی بین احمد ابن ادریس و علی ابن حکم واقع میشن. اون افراد رو کنار هم میچینیم، میبینیم مثلا 20 مورد احمد ابن عیسی هست، یه مورد همین محمد ابن احمد ابن عیسی هست. کشف میکنیم که این محمد ابن احمد ابن عیسی اینجا یه مقدار وصله ناجوره. بعد مراجعه میکنیم به کتابهای رجال، ممکنه اصلا در سلسله استادان و مشایخ احمد ابن ادریس اصلا محمد ابن احمد ابن عیسی نداشته باشیم، میگیم این مقلوم احمد ابن محمد ابن عیسی است، یا در شاگردان علی ابن حکم این فرد وجود نداشته باشه. به هر حال به عهده دانش رجال و به ویژه بحث طبقات الرجال هست. به اصطلاح ما باید خانواده اسناد مشابه رو انجام بدیم. از همین واژه شما میتونید حدس بزنید که راه حل کشف قلب متنی چی هست. اونم راه حلش تشکیل خانواده حدیث هست. وقتی خانواده حدیث رو شکل دادیم، متن متفاوت با بقیه متون مشابه پیدا میشه. البته مشکل تشخیص متن مشابه هم در همین جاست، چون معمولا وقتی متون مشابه رو ما شکل میدیم، خود همین متن مغلوب هم میشه یکی از این افراد این خانواده حدیث. نمیدونیم که این درست است یا آن. به صورت موردی اتفاق میفته که کشف میشه، به همین جهت باید افزون بر خانواده حدیث تشکیل دادن یه مقداری از دانش نقد حدیث و بررسی قرائن بیرونی و گردآوری قرائن، چه درونی چه بیرونی، به ویژه توجه به سیاق روایت و توجه به لوازم و پیامدهای اون متن، این رو نتیجه بگیریم که کدوم مغلوبه. شبیه همین کاری رو که ما درباره لا تزربوها علل اسار و زربوها علن نفار انجام دادیم، گفتیم نمیشه که بر یه کار غیر اختیاری بزنیم، بر یه کار اختیاری نزنیم، بالعکسش درست در می نماید. به هر حال اگر هم نتوانستیم مغلوب بودن سند و یا متن رو کشف بکنیم، به هر حال این احادیث میرن جزو احادیث مشکل دار، نه اینکه حالا حتما بگیم این حدیث جعلی یا این حدیث کلن از گردونه اعتبار برای همیشه خارج هست. نه، این حدیث رو ما نگه می‌داریم تا یه موقعی بتونیم حل بکنیم. خوشبختانه دو سه تا کتاب درباره حل احادیث مغلوبه وجود داره. یک کتاب از آیت الله بروجردی علیه الرحمه هست در زمینه حدیث شیعه، و یک کتابم رفع الارتیاب فی المغلوب من الاسماء والالقاب که کمک میکنه در حل اسناد مغلوب، مال خطیب بغدادی. کتاب های دیگه هم هست، حالا کسانی که بیشتر میخوان بدانن میتوان اونها مراجعه بکنن. این آسیب قلب رو هم الحمدلله به پایان رساندیم. انشاءالله در برنامه آینده به دو آسیب درج و سقط میپردازیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان میسپارم.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، که شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
امام حسن مجتبی علیه السلام از مادر ارجمندشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت فرمودند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دلبستگی به دنیا بر پریشانی و اندوه بیفزاید و دل نبستن به دنیا دل و تن را آسوده سازد. عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. با این امید که از برنامه امروز نهایت بهره رو برده باشین، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم،
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران ببینم،
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم، لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت،
ما روی رنجان، ما روی رنجان،
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگیم به محضر شما عزیزان، همراهان برنامه زلال احکام، عزیزانی که فرصتتون رو در اختیار رادیو معارف و این برنامه قرار دادید. میهمان عزیز و ارجمند ما استاد محترم حجت الاسلام برمسلمین فلاح‌زاده هستن. گفتگوی ما با این بزرگوار درباره موضوع نماز رسید به مقدمات نماز که بحث وضو رو به صورت خاص داریم دربارش گفتگو میکنیم، هم احکامش رو از زبان ایشون میشنوید و هم مبانی فقهی اون رو. استاد خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام به شنوندگان محترم برنامه. در خدمت شما هستیم با ادامه بحث وضو. ظاهرا برنامه گذشته بحث در وضو بود. در خدمت.
خواهش میکنم. فرمودید که مباحث مربوط به نماز در سه بخش مقدمات، مقارنات و مبتلات بررسی میشه. در بحث مقدمات وضو رو مدت هاست داریم احکامش رو از زبان حضرت علی میشنویم. رسیدیم به مواردی که شخص ممکنه یک قسمتی از اعضای وضو آب رسوندن به اون مشکل داشته باشه، ضرر داشته باشه، یا حتی ممکنه کسانی بعضی از اعضای وضو رو به دلایلی از دست داده باشن، کسی بخشی از دستش که مربوط به وضو میشه از دست داده باشه، قطع شده باشه، یا مشکلات دیگه. به صورت بله. کلی میخوام حضرت علی اشاره بفرمایید که وضوی جبیره‌ای در چه مواردی از نظر فقهی مجاز هست که انجام بشه برای شخص مکلف، و تفاوتش با تیمم چیه؟ یعنی تفاوت انجامش نه، یعنی اون خط و معیاری که ما باید بین وضوی جبیره‌ای و تیمم قائل بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اولا تمام این مباحثی که مطرح می شود، اهم از وضو، غسل، تیمم و همچنین وضو در وضعیت‌های استثنایی و اضطراری، برای این است که انسان جهت انجام این عبادت بزرگ پاک و طیب و طاهر باشد.
بله.
چون ممکنه برای بعضی‌ها سوال پیش میاد، خب چقدر سخت گرفتن، خب حالا
بنده خدایی که مثلا رو تخت بیمارستان افتاده است یا مجروح، همه بدنش زخمه، خب چه نیازی حالا وضو بگیره نماز بخونه؟ خب بعدن قضاشو به جا میاره، چرا خدا دست بردار نیست؟ اتفاقا بعضی هم با این تصور که چون خداوند رحمان و رحیم است، بخشنده است، حالا تو این وضعیت از ما نماز نمیخواد یا نخونیم هم بعدن قضاشو به جا بیاریم اشکالی نداره، لذا گاهی وقتا به همین تصورات نماز فراموش میشه یا ترک میشود. در حالی که در برنامه های گذشته اشاره شد نماز تنها عبادتی است که در هیچ حالتی ترک نمیشه، مگر اینکه اون شرط اصلی و اساسی رو نداشته باشه، که اون شرط اصلی و اساسی هم طهارت است. چون از وجود مبارک امام باقر علیه السلام روایت شده است که لا صلاة الا بطهورن، شاید خیلی هاتون هم شنیده باشید این حدیث شریف رو به همین اختصار، یعنی نماز بدون طهارت نماز نیست، یا نمازی نداریم که بدون طهارت صحیح باشد. گرچه حالا ممکنه سوال پیش بیاد پس نماز بر میت که وضو نمیخواد اون استثناست و برخی هم گفتن اصلا اون نماز نیست، اون یه تشریفاتیست برای هرچند واجبه، برای میت یه سری اذکار است و دعا و اینها و تکبیرهایی. باز حدیث دیگری از امام رضا علیه السلام بخونیم به عنوان پیش درآمد مباحث آینده، که اصل این بحث وضو و غسل و تیمم طهارت است، اما طهارتی که حضرت فرمودن چهار مرحله دارد. میفرمایند اصل این وضوی که ما میگیریم بدین جهت است، لأن یکون العبد طاهرا اذا قام بین یدی الجبار عند مناجاته. خب خود نماز گفتگوی با خداست دیگه. حضرت میفرمان سر وضو گرفتن یا غسل کردن یا تیمم این است که انسان وقتی که در محضر الهی میایستد و با خدا سخن میگوید، با او مناجات میکند، پاک باشد، طاهر باشد. نقیا من الادناس و النجاسه، و همچنین از آلودگی ها و نجاسات پاک باشه، که اون هم باز یه مرحله دیگه طهارت است که گفتیم طهارت ظاهری است، بدن و لباس نمازگزار پاک باشد. مع ما فیه من ذهاب الکسل و طرد النعاس، و با اینکه حالا میفرمان اصل اونه، با اینکه وقتی که طرف وضو میگیره یا غسل میکنه حتی تیمم انجام میده، خب از خواب بیدار میشه، عمل رو باید انجام بدهد، اون کسالت، خستگی و خواب آلودگی از او دور میشود. و تزکیه الفؤاد للقیام بین یدی الجبار، این خیلی مهمه.
بله.
و پاک کردن دل و قلب برای ایستادن در مقابل پروردگار جهت به جا آوردن نماز. حالا بله. این مقدمه باشد،
ارتباط تکوینی بین اعمالی که ما انجام میدیم و آثارش نسبت به آنچه که باید آماده بشیم برای نماز وجود داره.
بله.
و در بیان صریح پیشوای معصوم هم خیلی زیبا ما این آثار رو داریم مشاهده میکنیم.
بله.
کاملا مطلع میشیم. خیلی ممنونم استاد، این بحث به عنوان پیشفرض و مقدمه اون مطالب ارزشمندی که در باب احکام شرعی میخواید بفرمایید خیلی مفید بود و استفاده کردیم. یه فاصله میگیریم، انشاءالله بحث رو به حضرت عالی پی خواهیم گرفت.
در خدمت.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الله 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 الله.
اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بکنیم از تکلیفمون، همین،
باید اطاعت کرد از دستورات الهی، باید اطاعت کرد از دستوراتی که ائمه طاهرین ما دارن، حلال و حرام رو مشخص میکنن.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی، قل الامر، قل الامر.
دوایی که بر زخم می‌گذارند و چیزی که با آن زخم یا عضو شکسته را می‌بندند جبیره نام دارد، و وضوعی که بر روی جبیره انجام می‌شود وضوع جبیره‌ای می‌گویند.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به نماز می ایستید صورت و دستها را تا آرنج بشویید و سر و پاها را تا مفصل برآمدگی پشت پا مسح کنید.
الله 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 الله
المجسور لا يسقطو بالمعصور. مثلا جبیره، آخه این جبیره در واقع میسور وضوی کامل دیگه. حضرت هم فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج به قاعده لا حرج هم بهش تمسک جستن، چون قاعده لا حرج در مواد قاعده میسور هم جاری میشه و فرمودن حالا که نمیشود روی اون پای زخم مسح کنی، اون چیزی که روش گذاشتی بران مسح کن. خب در اینجا میبینیم این دستور رو دادن. بله قاعده حرج برای این که لازم نیست جلدت رو مسح کنی این رو استفاده کردن، اما باقیش به جاوی ها این قاعده میسوره. فرمود خود اون عضو مجروح رو مسح نکن، قاعده لاحرج. باقی رو مسح کن، قاعده میسور.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه میکشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده. زلال احکام، کاری از رادیو معارف. همراه شما بزرگواران هستیم، شنوندگان خوب برنامه زلال احکام و مباحثی که از زبان استاد فلاح زاده در این برنامه میشنویم. خب ما وقتی به مقدمات نماز رجوع میکنیم و میخواییم مباحث رو بررسی کنیم، وضو در رأس این مسائل هست که الان مدت هاست داریم در این باره بحث میکنیم و حضرت عالی احکامشو میفرمایید.
بله،
مطالب خوبی تا کنون در برنامه قبل گفته شد. الان رسیدیم به بحث وضوی جبیره‌ای.
بله بله.
معمولا وقتی که سوال از وضو مطرح میشه تو ذهن مخاطبان هست اگه نتونستی وضو بگیری برو تیمم کن.
درسته.
ولی بین وضو و تیمم یک بحث دیگه به نام وضو جبیره است.
بله.
که ما میخواییم هم احکامش رو بشنویم هم مرز این دوتا مشخص. درست. بشه. بله بفرمایید.
بله، ما برای وضو همچنان که برای نماز مراحلی وجود داره، برای وضو هم مراحلی داره. مرحله اول وضوی شخص مختار است، یعنی کسی که در حالت اضطرار و استثنایی قرار نگرفته است.
بله.
به طور معمول و متعارف وضو میگیره. خب همه یا وضو گرفتن یا دیدن دیگه.
بله.
انسان سالم بدون عیب و بدون مشکل با وجود این که آب هم در دسترس داره وضو میگیره. اینو بهش میگن وضو عادی و معمولی و متعارف.
درست.
مرحله بعدش این است که گفتن اگه شخص خودش نمیتونه وضو بگیره از دیگری کمک بگیره، هیچ مشکلی نداره، فقط ناتوانه.
بله.
این که مثلا بدنش زخم باشه یا آب نباشه، نه، عذری برای به جا آوردن وضو ندارد جز این که خودش توانایی وضو نداره، فرمودن از کسی کمک بگیره.
بله.
مرحله بعدی وضو جبیره است، یعنی تا انسان میتونه وضوی به طور معمول و متعارف بگیره بدون جبیره، نباید با جبیره وضو بگیرد. این که حالا من میگم با جبیره سر داره، این که عرض میکنم وضو با جبیره نکته داره و نکتهش این است که جبیره به اون چیزی میگن که بر زخم یا شکستگی میبندن یا میزنن، مثلا دوایی که رو زخم میزنن، باندی که رو زخم میپیچن، پارچه‌ای که میبندن،
درست،
چسبی که میزنن، اینو بهش میگن جبیره. به خاطر اینکه شخصی که وظیفش این گونه وضو هست معمولا جبیره دارد، یعنی معمولا حالا یا باندی یا پارچه یا چسبی چیزی رو اعضای وضو هست، اصطلاحا این نسبت دادن به این جبیره به اسمش گذاشتن وضو جبیره‌ای. یعنی در حالی که به اصطلاح عبارت دقیق ترش این است که وضو در حالتی که شخص دارای جبیره هست، یعنی مانعی از رسیدن آب به اعضای وضو وجود داره و نمیتونه برطرف کنه. اینم مرحله بعدی. اگر وضوع جبیره هم امکان نداره، یعنی به طور عادی و معمول نمیتونه وضو بگیره، وضوع جبیره هم براش امکان نداره، اون موقع نوبت به چی میرسه؟ تیمم میرسه. دوست. که همون تیمم هم اگر میتونه خودش تیمم میکنه، اگر نمیتونه از دیگران کمک میگیره. مثل بیماری که رو تخت بیمارستان است، پرستاری همراهی کسی کمکش میکنه که تیمم کند و نماز بخونه.
بسیار.
ممکنه باز همینجا گفته بشه که خیلی سخته، حالا اینم به ذهن میاد. نه، اتفاقا در تمام این موارد گفتن که در صورتی که مشقت داره مرحله بعدی، اگر اینم مشقت داره مرحله بعدی، مثل همون مراحلی که برای نماز گفته شده است. بله. نماز قائما یعنی ایستاده، نماز با تکیه بر چیزی، نماز نشسته اگه نشد، خوابیده، حتی خوابیدم، مرحله اولش رو دنده راست رو به قبله، مرحله بعدش به دنده چپ رو به قبله، مرحله بعدش به پشت کف پا رو به قبله، هر کدومش ممکن بود. حتی اگر اینم ممکن نبود، هر گونه که میتواند. اما چون که طبق همون حدیث شریف که نماز بدون طهارت نماز نیست، به هر حال تیممه رو باید انجام بدهد ولو با کمک دیگری. همینجا سوال پیش میاد، اگه خودش نمیتونه، کسی هم نیست که ازش کمک بگیرد برای تیمم، چی؟ این میشه فاقد الطهوره. این که قبلا گفتیم اگر کسی به هیچ نحوه نمیتونه وضو بگیرد و نمیتونه تیمم کنه، این مستحبه که با همون حالت نماز رو بخونه، بعدن هم قضاش رو به جا بیاره.
بله، خیلی متشکرم. ما باز برای اینکه مقدار مباحث حد و مرزش مشخص بشه، در بحث وضوع کامل که همه انجام میدن، بله، وضوع جبیره و تیمم به عنوان مقدمه نماز، یعنی داشتن طهارت برای ورود به نماز، با بله، روایت زیبایی که شما از آقا امام رضا علیه السلام در این خصوص بیان کردید، خدمتتون عرض کنم جناب آقای فلاح زاده، پس وضوع جبیره همون وضوع هست؟
بله.
با یک به هر حال تبصره‌ای که داره و
تقریبا حد فاصله بین وضوع معمولی و متعارف و تیمم است.
بله، درسته. خب حالا یک بحث خیلی مهم ما اینه که انشالله حالا اینو مقدمه بحث رو فراهم میکنیم برای فرصت بعد که حضرت عالی در برنامه آینده بهش بپردازید. پس کسی که میخواد وضوع جبیره بگیره، خودش یه بحث مفصلی داره، یعنی خود وضوع جبیره یه مراحلی داره.
بله بله.
مثلا یه قسمتی از عضوش زخمی هست، یه قسمتی از دستش الان جراحی کرده که اصلا نمیشه سراغش رفت.
بله.
خب اینا میمونه، اون قسمتی که آب میتونه برسونه خب انجام میده ولو با کمک پرستاری باشه،
یا
گاهی
جبیره رو میتونه برداره. بله. یا شستشو بده. امثال اینها
خود. بله. این مراحل جبیره بسیار نکته داره و مطلب داره که در برنامه آینده بهش خواهیم پرداخت. حالا یه نکته رو من در ابتدای بحث گفتم، ممکنه تو ذهن مخاطبانم باشه، اگر عضوی از اعضای وضو قطع شده باشه دیگه اونجا تکلیف ما نداریم دیگه.
نه ثابته. خب چون نیست.
بله.
اصلا موضوع منتفیه، که اونم خودش یک بحث جداگانه‌ای داره. حالا ممکنه یک کسی دو تا دست رو نداره، حالا وضوع چگونه میشود اونم در مباحث آینده بهش میرسیم، برای کسانی که خلاصه این مشکل رو دارن بتونن راهنمایی بگیرن.
پس همچنان بحث ما در موضوع وضو به عنوان مقدمه نماز برای اینکه طهارت انجام بشه و بتونیم وارد نماز بشیم ادامه داره و سوالهایی که انشالله در فرصتهای بعدی خدمت استاد فلاح زاده مطرح میکنیم. از حضور حضرت عالی جناب استاد خیلی ممنونم. از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه زلال احکام هم سپاسگزارم. انشالله که مباحث رو پسندیده باشید. انشاءالله در برنامه‌های بعدی با شما بزرگواران خواهیم بود و احکام باقی مونده از موضوع رو براتون خواهیم گفت. خدا نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. وعجل فرجه.